درصد، یعنی درصد هم خیلی دقیق مشخص میکنن، یا بحث تایر 30% براش مشخص میکنن، اونم خب ماجرا داره دیگه، اون ارز رو ازش برداشتن، ارز رو گذاشتن و هزاران اتفاقی که افتاده بود، حالا چرا دوباره این اتفاق داره میفته. تو بحث تولید یه مدل حمایت میشدن، تو بحث واردات در واقع یه مسائلی بود که حالا مسائل مختلفی وجود داره. بعد بلیت قطار، بلیت قطار تو این اوضاع احوال کرونایی که شاید یه کسی هم بخواد یه سفری هم میکرد، حالا یه ذره آزادتر شده بتونه سفری کنه، چون دوباره ممکنه این آزادیش از بین بره، میخواد تو سفره رو بره، 50% قیمتش میره بالا. اینا هم همه به صورت رسمی صورت گرفته ها، در واقع شورای عالی هماهنگی ترابری این اتفاق رو انجام داده. واقعا این اتفاقات با اون مسائلی که میخوایم ببینیم و مسئولین که میگن که اصلا بحث گرانی بده و نباید باشه و اصلا اصولا مردم نباید گرانی رو بچشند و چرا اینجوری شده و خودشون منتقد هستن، چرا باید اتفاق بیفته؟
خب خیلی بحثای خوبی تر مجموع داره میشه، یعنی از جهات مختلف، از زاویه‌های مختلف. ما توی بحث گرانی همجور که فرمودید، اگه دستگاه ها و مجموعه های مختلف حاکمیتی را بیاییم سهم‌بندی بکنیم، ببینید اون مجموعه هایی که توی زیر ساخت گرانی تحصیل دارن به نظر چقدر نقش داره، و اون مجموعه هایی که توی بحث نظارت و اون روبنایی به قول معروف یا اون قسمتی که ما یه سری تخلف‌های خاص میشه اینا میان ورود میکنن، مثلا سازمان تعزیرات، اینا چقدر هم به قول معروف تأثیر دارن. اول یه تفکیک اینجا به نظر من نیازه، که به نظر من شاید 70-80% مشکل گرانی ما اون زیر ساختی هست. یعنی اگه اون حل بشه، بعد حالا اگه توی یه بازار تثبیت شده یه نفر یه تخلفی کرد، تعزیرات ورود میکنه، میره پرونده‌شو میگیره. وقتی که کل بازار متلاطمه، کل اون تلاطم، حالا یک نفر کیا این وسط بیاییم و اینها تازه خود بازار اون تلاطمه رو تشدید میکنه به نظر من، حتی نه اینکه تثبیت نمیکنه، حتی تلاطم و اون شرایط رو چکار میکنه؟ بدتر و بدترش میکنه. پس این نقش اول نمیگم، حالا این 10-20% که من گفتم به نظر من نیازه که یه مبنای علمی، یک تحقیق علمی بشه که هر کدوم از این نهادها چقدر تأثیر دارن. خب توی اون زیر ساختی ها، حالا بعضی از موارد شما میفرمایید مثل سازمان حمایت، مثل شورای رقابت، مثل موارد دیگه، اونها هم هر کدوم بر اساس همین فرمول هایی که خیلی خام و خشک به یک نرخایی میرسن. جناب دکتر مسعودی مثلا وقتی میرسه به 23%، دقیقاً همین فرمولا میاد میذاره، میگه آقا خودرو چند درصد تاثیر ارز داره، مثلا 9%، 10%، 20%.
آیا همین الان همین خودرو الان همین 23% مشخص شده، آیا واقعا قیمت اینه؟
نه، اول قیمتی نیست و حتی اینکه چرا به این شکل
اصلا ما چرا داریم این کارو میکنیم، چرا میگیم 23% یا در واقع 10% یه قیمتی هم میذاریم که مثلا بخوایم کار رو جبران بکنیم. اما واقعا مردم دارن میبینن قیمت چنده، قیمت 2 برابره، یه موقعی 3 برابره.
اصلا میگم ببینید توی شرایطی قرار میگیریم، یه موقع ما میایم تولید کننده را توی اون محدودیت قرار میدیم با این قیم نرخای خشکی که با یک فرمول خیلی خطی بهش رسیدیم. ما تو اصلا توابع تأثیر گذار روی قیمت گاهی وقتا خطی نیستن، اصلا اینها گاهی وقتا حالتهای مختلف نمایی یا غیره دارن. ما اینجا با یه فرمول خطی دوتا ضریبا در هم ضرب میکنیم، میگم 10% این ولا غیر، این رو باید انجام بدیم. تولید کننده ما میاد میبینه که خب 10% که اصلا قیمت تمام شدهش هم پوشش نمیده، تمام نرخ افزایش دستمزد و چی و چی، این یا میاد تولیدش رو محدود میکنه، یا یه مقدار میاد شرایط بهونه‌های دیگه، حالا مثلا آقا این قطعه من نیست، این فلان نیست، خیلی از موارد نگه میداره. اون ارزه یه مقدار که کم میشه، شما میبینید که خب واسطه هم وارد بازار میشن، اصلا قیمت هایی که توی بازار واقعیتن 2-3 برابر اون عددیه که مورد انتظاری مثلا سازمان حمایت شورای رقابت. اینه که ما به نظر من اصلا دستوری وارد فضای اینجور قیمت گذاری ها نمیتونیم بشیم. اگه شما زیر ساخت فراهم باشه، شما اگه یه روزی ما شرایط جوری بود که خودروساز ما با توجه به شرایط رقابتی، نه شرایط انحصار چند جانبه‌ای که ایجاد کردیم، رقابتی، و بعد با کنارش یه سری خودروهای خارجی می‌خواست رقابت کنه، خودش مجبور بود که قیمت تمام شدهشو بیاره پایین، خودش مجبور بود که حداقل سود رو بگیره و خیلی دلایل دیگه یا تولید کننده های دیگه ایم. ولی وقتی ما میایم خیلی جاها اون محدودیت رو براشون ایجاد میکنیم، بعدم می‌خوایم دست تولید بگیم آقا توی این قیمت خب قطعا نمیشه و اصلا توی صاحب قول معروف از نظر قوانین اقتصادی و اصلا علم اقتصاد هم شاید این شکلی توصیه نمی‌کنه. به نظر پس این مشکلات به نظر جناب مسئول جناب هاشمی بقیه عزیزان که هستن و شنوندگان محترم، به نظر من این مشکلات وقتی که ما تأثیر گذاری، من امروز یه گزارشی میخوندم، تأثیر گذاری بودجه سرمایه یه دولت فکر میکنه تو اقتصاد ما چقدر الان، وقتی نقدینگی ما 2470 هزار میلیارد تومنه و دولت امسال خیلی که خوشبینانه بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومن میخواد برای بحث عمرانی یا بحث سرمایه بیاد هزینه کنه، تأثیر گذاری ببینید 60 در مقابل 2500 چقدره، چقدر میتونه تأثیر بذاره، چقدر الان نقدینگی که داره واقعا همه ی بازارهای ما رو میزنه به هم. این رو باید یه روز اول فکر کرد، بعد وارد حالا بحث عرض و بقیه
خود مسئله. همین مورد آقای دکتر امینی یه مهندسی میخواد که باید اصلا بهش پرداخت و بسیار هم در واقع باید ببینیم این مهندسی چجوری است و بسیار زیباست. خب آقای دکتر اصفهانی، من از حضرت عالی میخوام اولا بسیار تشکر کنم از اینکه همراه ما بودید و میخوام راه حل های حضرت عالی رو به عنوان کارشناس برای در واقع ذکر نکته پایانی حضرت عالی داشته باشیم که بعد از اون از شما خداحافظی کنیم.
من هم سپاسگزارم از برنامه شما و همطور از مباحث خوبی که کارشناسان محترم فرمودن، گرچه اون کم لطفی آقای احمدی که در گزارش بود رو اگر اجازه بدید سر یه فرصتی من پاسخی بهشون بدم که
بفرمایید همینجا پاسخ بفرمایید چون خبرشون اینجا خونده شد، پاسخ بفرمایید که اگر دوست داشتن همینجا هم میتونن تماس بگیرن و ما هم در خدمتشون هستیم.
من فکر میکنم که این آقای احمدی که فرمودن تجهیزات هیچ قدمی تو این زمینه بر نمیداره، بیشتر به دنبال این بودن که یک سیدی تبلیغاتی تنظیم میکنن برای دوره بعدیشون، ولی اگر یه مقداری نگاه میکردن به زحمات که از اون تعذیرات به عنوان یکی از تنها شاید مراجعی که شبان روزش رو گذاشته بعد این که خدای نکرده کمتر آسیب بیشتری به مردم نرسه، اینطوری در موردش قضاوت کردن یه خورده منطقی نیست. رو در رو بودن.
حالا من میخوام یه خواهشی کنم، اگر که آقای احمدی خودشان آمدن روی خط یا دوستان تونستن باهاشون ارتباط برقرار کنن، من میخواستم که از شما اجازه بگیرم که اگر صلاح دونستید بچه ها در واقع دوستان با شما هم تماس بگیرن که بتونین با هم صحبت بکنین. پس من بسیار از شما ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. متشکرم. عرض سلام دارم به حضور جناب آقای مهندس جواد احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت.
سلام علیکم جناب آقای مسعودی، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه و مهمانانتون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقا میگن سازمان حمایت همه گرونی ها رو انجام داده، بعد الان میگه که در واقع ما به هر حال بر اساس اون درصدها انجام دادیم، اما واقعا اتفاقی که توی بازار افتاده خیلی بیشتر از این هاست. اینجا چه کار باید انجام بدیم آقای مهندس احمدی؟
بله ببینید جناب آقای مسعودی، بقیه دوستانم اشاراتی داشتن، بخشایی از برنامه رو من میشنیدم.
بله.
شما استحضار دارید که بحث گرانی با مقوله گران فروشی متفاوته. یعنی ما در اقتصادمون یک مواردی دست به دست هم میده، یه شرایطی به وجود میاد که قیمت کالاها تغییر میکنه، این تحت تأثیر خیلی از چیزها ممکنه باشه.
درست.
به هر حال وابستگی اقتصاد ما به بعضی از چیزها مثل ارز، مثل نقدینگی، مثل مسائل دیگه‌ای که بالاخره شاخص‌های اقتصاد کلان هست، باعث میشه که ما در سطح جامعه سطح عمومی قیمت‌ها رو بالا داشته باشیم و این رو میگیم گرانی. اما در همین شرایط، در همین اوضاع احوال گرانی، یک عده‌ای ممکنه از متصدیان بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی بخوان سوء استفاده بکنن، اجحاف بکنن، بیش از آن چیزی که حقشون هست و قانون و ضابطه تعیین کرده بخوان از مردم بگیرن. فلسفه وجودی سازمان حمایت و سازمان تعذیرات که صحبت‌های جناب آقای اصفنانی رو شنیدیم همین هست که جلو این سوء استفاده ها رو بگیره، جلو این اجحاف ها رو بگیره، وگرنه اون اصل گرانی رو که اشاره می‌فرمایید اون تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور بعضن اتفاق میفته که به هر حال دستگاه های مختلف، مسائل عدیده، مؤلفه های گوناگون ممکنه درش تاثیر داشته باشه.
درسته.
اینه که ما به عنوان سازمان حمایت و به عنوان سازمان های سند معدن تجارت که در سطح استان ها فعال هستن و یه تعداد محدودی بازرس در اختیار دارن، اینها برای اینه که اگر شکایتی شد بتونن با سرعت رسیدگی بکنن، اگر مردم بالاخره نیاز بود به یه جایی مراجعه کنن، دادخواهی بکنن، یه مرجعی باشه که پاسخگویی بکنه و حق اینها رو نذاره تضییع بشن.
درست.
این در ارتباط با وظایفی که به هر حال ما سعی میکنیم که در خدمت مردم باشیم و انجام بدیم.
متشکرم. آقای مهندس احمدی، فقط من یه سوال میپرسم، اینم اگه کوتاه پاسخ بدید که خدمت آقای مهندس هاشمی هم باشیم. من میخوام یه موضوع اصلا یه جور دیگه عنوان بکنم. در مثلا به فرض مثال لوازم خانگی، شما یک مبلغ بین 20 تا 30 درصد رو مشخص کردید برای افزایش، درسته؟
یه 25 درصد و یک 20 درصد.
25 و 20.
حالا من برای بعضی از کالاها 25 درصد و برای تلویزیون 20 درصد.
خب من میخوام اصلا یه موضوع دیگر رو عنوان بکنم اینجا. اون همین است که این رقمی که شما دارید افزایش دادید به نظر حالا برخی از کارشناسان و حالا مسائلی که داریم صحبت میکنیم، مثلا این عدد عدد پایینی است. چرا 20 یا 25 درصد؟ چرا 50 درصد نرفته؟
بله ببینید، اولا که من اینو اصلاح بکنم، سازمان حمایت یک سازمان کارشناسی قیمت است. یعنی سازمان حمایت بررسی میکنه، یک قیمتی بهش میرسه، این رو ارائه میکنه به یک کارگروهی به اسم کارگروه تنظیم بازار که متشکل از 14 تا دستگاه هستند که
بله بله.
خصوصی و دولتی و جاهای مختلف در اونجا حضور دارن و اونجاست که روی این بررسی کارشناسی که سازمان حمایت کرده ممکنه افزایش بدن، کاهش بدن، همونو بپذیرن. ما وقتی کارشناسی میکنیم هم کار
ببخشید و بعد از اون هم میاد اون سامانه 124 ملاک عمل قرار میگیره.
بله.
درسته؟
بله. همکارای ما وقتی که بررسی میکنن این قیمت رو که برسن به این که چقدر باید امسال نسبت به سال قبل مثلا گروه لوازم خانگی افزایش قیمت داشته باشه، میان اون مواردی رو که در قیمت تمام شده یه لوازم خانگی مؤثر هست
بله.
اینها رو احصا میکنن، درصد افزایش اینها رو نسبت به سال گذشته میسنجن، بر اساس ضوابطی که هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها مشخص کرده برای قیمت گذاری میان و بررسی میکنن و احصا میکنن و میرسن به یک عددی. مثلا میگن آقا این کالاها 20 درصد افزایش پیدا بکنه قیمتش، نظر کارشناسی میدن. و برای بررسی هم همیشه سازمان حمایت اعلام کرده، همه جا آمادگی این رو داره که این عدد و رقمی رو که بهش میرسه بشینن کارشناسا با همکارای ما، اون گروهی که در ارتباط با این موضوع بررسی کردن و به یک عددی رسیدن، بشینن بحث کارشناسی بکنن. و کارگروه تنظیم بازارم فلسفه‌اش، فلسفه وجودیش همینه که در اونجا مثلا اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی یا اتاق اصناف یا تشکل‌های تولیدی که حضور دارن، اونها هم نظراتشون رو میگن. در یه جایی نظر اونها ممکنه پذیرفته بشه، نظر کارشناسی سازمان حمایت تعدیل بشه. بنابراین فرایند قیمت گذاری صرفا این نیست که سازمان حمایت بیاد بگه که امسال این عدد. و مثلا در مورد قطار من دیدم که جناب عالی اشاره ای
کرد. بله 50 درصد بلیت.
نه نه نه، ببینید در قطار امسال نرخ بلیت قطار 20 درصد افزایش پیدا کرده. قطارهای حومه‌ای، یعنی قطارهایی که مثل تهران ورامین و پیشوا و قرچک و نمیدونم این که میگیم قطارهای حومه‌ای، از سال 93 تا الان هیچ افزایش قیمتی نداشته. مثلا تهران قم ما بوده 4000 تومان.
بله.
این رو سال قبل قرار بود افزایش پیدا بکنه که سال قبل به دلایلی موافقت نشد. امسال 50% یعنی 4000 تومان مثلا تهران قم شده 6000 تومان، ولی در قطارهای غیر عمومی، قطارهای در واقع بین شهری ما 20% افزایش بیشتر اعمال نشده. این هم شورای عالی هماهنگی ترابری
بله
و با حضور سازمان
این 50% که میفرمایید برای حومه‌ای بوده؟
بله.
درسته. خب نه ببینید این خبر این خبره و من هم این خبر رو قرائت کردم و دقیقاً هم همین فرمایش که شما میفرمایید اون 50% ما دقیقاً بحث اصلی این اتفاقی که این گرانی داره اتفاق میفته. حالا اون دو سال گران نشده یه دفعهش خورده به این زمان و همه رو به حال با هم داریم ما نگاه می‌کنیم دیگه، در واقع شرایط رو یه پارچه نگاه می‌کنیم. من خدمت شما خواهم بود، همراه ما باشید. آقای مهندس هاشمی، یه نکته که شاید بسیار حائز اهمیته اینه که مردم وقتی میخوان برن خرید بکنن، حالا فارغ از لوازم خانگی که حالا شما تو این زمینه البته متخصص هستید و صاحب نظر تو بقیه مسائل هم تشریف دارید، من میخوام بیشتر از این منظر نگاه بکنید. مردم یه تناسبی باید داشته باشه این گران شدن با درآمدشون. وقتی که درآمدشون نهایتاً اون قشر کارمند 20% نهایتاً در ابتدای سال اضافه شده، ما باعث کرونایی و دیگر هم بهش اضافه شده که هزینه های اضافه ای رو تحمیل کرده، بعد یه دفعه حالا اتفاقا بد نیست، یه مثالی رو دیدم در رابطه با مثلا یه یخچال که یخچال وقتی دیگه میخواد تعمیر بشه اصلا یه دفعه یه جوری شده که یخچال رو مجبور شده تعویض بکنه و دیگه وقتی فکر تعویض میاد عملا چندین ماه حقوق رو باید برای این یخچال هزینه بکنه. یعنی اگر بگیم این آخر عدد اصلا نمیشه عددی رو پسنداز کرد، من نمیدونم اصلا مثالی که دارم میزنم مثال درستی نیست، ولی واقعا این نمونهش چون مطرح شده بود واقعا چطور باید این خرید انجام بشه، اون سبد حمایتی که وجود داره، اون نمیدونم وام هایی که وجود داره، اونها رو حالا بذاریم سر جاش، این تناسبه رو چجوری باید ایجاد بکنیم؟ یعنی چطور باید ببینیم که ما الان میخواییم یه یخچال بخریم، این یخچاله رو با اون حقوق 2800 هرچی جمع میزنیم میبینیم نمیشه، چی کار باید کرد؟
من حالا به این موضوع قبل از اینکه بپردازم، صحبت های آقای دکتر امینی رو من یک کوچول اگر اجازه بدید
من بخوام خواهش کنم اینو بپردازیم، چون باش. الان
در خدمت
آره یه مقدار در واقع بیات نشه اینو بگیم بعد اون موقع میپردازیم به صحبت
های دکتر. ببینید آقای مسئولی، این میتونه از طریق فروش های اقساطی و اعتباری در واقع کالاها اتفاق بیفته که به هر حال با توجه به بودجه‌ای که خریدار در اختیار داره دولت باید به نظر من ورود پیدا بکنه، کارت‌های اعتباری رو فعال بکنه و ما خاطرم هست حدوداً شاید مثلا سال 95 اینا بود که یه بحث کارت فروش اعتباری کالای ایرانی اتفاق افتاد، هرچند که خب به لحاظ سخت افزاری و تکنیکال یا مسائل بانک مرکزی شاپرک، یعنی خیلی از چیزا دست به دست هم داد و اون انتظاری که واقعا داشتیم محقق نشد، ولی که در رابطه با بحث بودجه خریدار الان تنها چیزی که با این شرایط میتونه اتفاق بیفته به نظر من فروش‌های اعتباریه که حالا میتونه توسط یه پلتفرمی رو مثلا بانک مرکزی آماده بکنه بیاد کارت‌های اعتباری به مردم بده یا دولت ورود پیدا بکنه سازمان برنامه بودجه، اقشار مخاطب رو در واقع جامعه هدف رو اینا تعیین بکنن و توسط اون بیان یه سری اقلام رو به صورت حالا سبدهای حمایتی توسط کارت‌های اعتباری با کارمزدهای خیلی پایین بتونن فروش بکنن. واحدها آمادگی دارن برای این کار،
یعنی خود واحدهای در واقع تولیدی
بله.
این آمادگی رو دارن که بتونن این عرضه ها رو انجام بدن
بله.
که این مقدار از این گرونیه از این عرض مستقیمه، یعنی اینم خودش البته ماجرایی، شاید این عرض مستقیم واقعا یه جاهای خوبه ولی یه جاهایی هم باید بگیم باید بره تو اون سیستم توزیع و اتفاق صورت بگیره، سرمایه گذارانی برای این موضوع پیدا بشن که به اقل شرایط این مسائل رو بتونن هموار بکنن
بله. یه فرمولای به هر حال اقتصادی داره که باید اتفاق بیفته، قابل انجام هست، یعنی الان چیزی نیست که خدای نکرده بگیم مثلا واحدهای تولیدی امتناع بکنن از این کار، نه آمادگی دارن چون به هر حال داره. الان مهمترین فاکتوری که واقعا هست، حالا من عرضم این بود که اشاره فرمودن به بحث خودرو یا جناب عالی که آقا مثلا نمیدونم سایپا 32%
23%
افزایش قیمت. بله ببینید آقای مهندس، ما صنعت خودرو ما خب میشه گفت به نوعی الان حالت مونوپول داره با توجه به ممنوعیت واردات و به هر حال محدودیت تولید و افزایش تقاضا به دلایل مختلف، که الان شما 25,000 تا خودرو رو تو طرح اخیر گفتن میخوایم عرضه بکنیم مستقیم، 7,000,000 نفر ثبت نام کرده بودن. خب این اصلا خودش
جالب اینجاست که همین الان که با هم داریم صحبت میکنیم، زیرنویس شبکه خبر این خبر رو داد که سرپرست محترم وزارت صمت اعلام کردن که ما برنامه تولید 1,200,000 خودرو رو برای امسال داریم. این برنامه، این تو دستور کار، یعنی این بحث کار دستوری و اون هماهنگ نبودن با عرضه و تقاضا، همین بازار انحصاری رو اتفاق در واقع می انجامد که در نتیجهش میشه مسائل مختلف. من عذرخواهی میکنم از شما این سوال رو، چون باز احساس میکنم یه ذره فاصله پیدا میکنه، شما مبحث رو فراموش نشه. آقای سجواد احمدی مهندس، این نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما الان میایم این افزایش رو برای خودروها میبینیم، بحث 10% و 23%، اما واقعا اقلام، یعنی خود خودروها خیلی بیرون بازار اصلا با یه رقمهای دیگه‌ای داره فروخته میشه. این عدم تناسب از کجا داره ناشی میشه؟ آیا دوستانی که نشستن توی شورای رقابت یا اونجایی که داره قیمتها رو تعیین میکنه این واقعیات رو نمیبینن، یا واقعیات رو میبینن، یا اینا داره فروخته میشه؟ بس به کی داره فروخته میشه که در نهایت مشتری و مصرف کننده اصلی اون رو نمیبینه؟
جناب آقای مسعودی، ببینید واقعیت ها رو اگر بخوایم ببینیم، خب به هر حال هممون باید این واقعیت ها رو ببینیم.
حتما.
مردم احساسی که دارن اینه که ارزش پولشون داره کاهش پیدا میکنه.
بله،
دنبال اینن که این رو تبدیل کنن به یک کالای سرمایه‌ای که بتونن بعداً این ارزش پول رو اگر افزایش پیدا نمی‌کنه حداقل حفظش بکنن.
دقیقاً.
در یه جایی ما خودرو رو کالای سرمایه‌ای نمی‌دونیم. ما میگیم کالای مصرفیه. من اگر خودرو نیاز دارم باید برم، امکانش وجود داشته باشه برم یه خودرو بخرم، سوار بشم و باهاش بالاخره استفاده بکنم ازش. در کشور ما الان با توجه به شرایط اقتصادی که داریم، این تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای با هدف حفظ در واقع منابع خانواده ها. علت این که آقای هاشمی هم اشاره کردن، علت این که 25,000 تا خودرو میخواد پیش فروش بشه یا در فروش فوق‌العاده به فروش برسه، 7,000,000 نفر شرکت میکنن، این موضوع هست. یعنی اون اصل عرضه و تقاضایی که هممون بهش اعتقاد داریم در موضوع اقتصاد، هر جایی که این تعادله به هم بخوره دیگه قیمت رو نمیشه کنترل کرد. ما در الان هم شورای رقابت میدونه، هم سازمان حمایت میدونه، هم دستگاه‌های دیگه میدونن، میگیم قیمت این خودرو خاص، قیمت تمام شدهش و سود متعارفی که واحد تولیدی باید ببره آتومنه این مقداره. اون که در بیرون داره فروخته میشه در سطح بازار ما میبینیم، به خاطر اون آتشیه که وجود داره و میخواد این افراد میخوان این پولشون رو تبدیل کنن در اسرع وقت به یک کالای سرمایه‌ای، باعث میشه تعادل در بازار به هم بخوره، عرضه و تقاضا به هم بخوره، نتیجهش میشه این که ما شرایط رو در مورد خودرو، در مورد نمیدونم بقیه مواردی هم که حالا من نمیخوام اینجا مثال اونها رو بزنم، همین وضعیت به وجود میاد. بنابراین همه اینها به نظر من متأثر از وضعیت اقتصادی هست که شرایط اقتصادی هست که تحت تأثیر اونم مسائل مختلف، از جمله تحریم‌هایی که واقعا بی سابقه است. جناب عالی و بقیه دوستان همه کارشناس این مسائل هستن. ما الان فشارهایی رو که از لحاظ اقتصادی داریم تحمل می‌کنیم، فشارهایی هست که در طول این 40 ساله بعد از انقلاب سابقه نداشته. خب اینها به هر حال در یه جاهایی آثار خودش رو نشون میده و این شرایط خیلی از این مباحثی که میبینیم تحت تأثیر اون قضایات، حتی در مورد بقیه کالاهای مصرفی مردم هم که دولت تلاش کرده در این دو سال از سال 97 اوایل 97 تا الان کالاهای اساسی رو هم فراوانی کالای اساسی حفظ بشه، هم قیمتها حتی امکان رعایت بشه، با همه تلاش با همه زحمت هایی که کشیده میشه در یه جاهایی مجبور میشن کسانی که بالاخره سیاست گذار هستن و تصمیم گیر هستن که مجبور میشن بیان یک تغییراتی در این گروه های کالایی بدن و ما اثرش رو خب طبیعی در بازار میبینیم. یعنی تغییر نرخ ارز برای یک کالایی وقتی از 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل میشه طبیعتاً آثارش باید در بازار دیده بشه دیگه، و اون میشه همین واقعیت هایی که باهاش روبرو هستیم و هممون تلاش میکنیم که انشالله این آثار مخرب رو کاهش بدیم.
متشکرم، خیلی ممنون آقای مهندس هاشمی. ببخشید من فرمایشات شما رو قطع کردم، تکمیل بفرمایید که بعد خدمت های دکتر.
من در واقع خواستم از این فرصت استفاده کنم فرمایشات های دکتر رو کامل بکنم. ایشون فرمودن در رابطه با بحث خودرو و بحث حالا به هر حال بالا بودن تقاضا، عرضه در واقع حالا ناکافی متناسب با نیاز. ببینید در لوازم خانگی من این اطمینان رو واقعا به همه، به تمام مصرف کنندگان میدم، چون در صنعت لوازم خانگی ما بحث مونوپولی نداریم. ما الان تک تک محصولات لوازم خانگی بالای 30-40 تا واحدهای فعال داریم که هر کدوم یه بخشی از سهم بازار رو در واقع در اختیار دارن. من همینجا از این تریبون واقعا استفاده میکنم، سازمان حمایت مصرف کنندگان نگران لوازم خانگی واقعا نباشن. این التهابی هم که به وجود میاد، عرض کردم اولش، بحث عدم تأمین به موقع در واقع مواد اولیه است، اجزا قطعات، ارز. بانک مرکزی الان 4 ماه در واقع این تخصیص نشده، ما اصلا دنبال ارز نیمایی هم نیستیم. بانک مرکزی شفاف بکنه، ما اصلا الان ارز حاصل از صادرات خود واحد پیدا کرده، یعنی صادر کننده ارزش حاضر بیاره در اختیار وارد کننده اجزا قطعات لوازم تولید کننده لوازم خانگی قرار بدهد. بانک مرکزی این وسط اون تیک رو در واقع معلق گذاشته، اقدامی نکرده. خب وقتی واحد تولیدی از استمرار تأمین مواد اولیه خود اطمینان ندارد، چجوری میتونه برنامه ریزی بکنه؟ حتی برای شما یه دوره کوتاه مدت 2 ماهه بفرمایید. خب بنابراین چون لوازم خانگی تولید کنندگانش مونوپول نیستند، و من اینجا واقعا میخوام این رو مطرح کنم که حتی سازمان حمایت، سازمانهای نظارتی از جانب لوازم خانگی نواستی هیچ نگرانی داشته باشن، چون تلاشمون رو بذاریم روی کنترل قیمت مواد اولیه داخلی که مونوپول هست، فولادش، مسش، آلومینیومش، عرشبت مواد پتروشیمیش، اینا رو ما کنترل کنیم خیلی هم راحته. قریب اتفاقشون هم دولتی هستن، میشه راحت کنترلشون کرد. عرضه رو به حد کافی تو بورس اینا عرضه بکنن، فروش‌های اعتباری انجام بدن، کماف سابق مثلا فولاد مبارکه فروش‌های اعتباری انجام میداد 2-3 ماهه و کارمزدش هم میگرفت 1.5% در ماه. واحدهای تولیدی مشتریاش بودن، خیلی هم این تعامل سازنده بود. الان با توجه به اینکه اومده تو بورس همه شده صورت نقدی.
بله صورت نمیگیره.
به اضافه اینکه کافی هم عرضه نمی شود، در نتیجه واحد تولیدی مجبور بره از بازار آزاد تهیه بکنه. خب تمام این عوامل دست به دست هم میده. الان من اینجا اعلام میکنم، ما جلسه رو با سازمان حمایت که داشتیم توافق کردیم بالاجبار روی 20% افزایش تیوی تلویزیون و 25% سایر اقلام که اون 4 تا یخچال فریزر بود و لباسشویی بود و اجاق گاز بود و یه کالای دیگه، که اینها در واقع 25% باشد و این کف قیمته ها. من دارم عرض میکنم،
کردم گفتم اصلا قیمت اینقدر نیست، باید بیشتر بره بالا
خیلی و اونجا هم تو دواوق ما اعلام کردیم این با توجه به شرایط حاضره، ما فردا روزی اگر قیمت مواد اولیه از امروز بالاتر باشد، نرخ ارز بالاتر باشد، قطعا این فرمول جواب نخواهد داد. من فقط خواستم این اطمینان رو بدم، هرچی دخالت های الان صادقانه اینو بگم خدمتتون، سازمان حمایت، سازمان های نظارتی کمتر باشه و تمرکز رو بذارن روی تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، اینقدر ما ظرفیت های منسوبه بالایی در کشور داریم که به حد کافی نیاز رو
برآورده می خیلی اثرگذاره. چون ببینید بحث این، ما میگیم ارزاق اطاعات برای تولید کنندگان، موضوع فقط اون کالایی که اونها هم قرار